30 دقیقه شب شد. من جمشید حبیب‌زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه‌ترین گزارش‌های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما می‌شنویم که کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه 10% آرای شماره شده قسمی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد. بر اساس این نتیجه دکتر عبدالله اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول بیشترین آرا را از خود کردند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که 870 مورد شکایت انتخاباتی را به بررسی گرفتند که میتواند بر نتایج انتخابات تأثیر گذار باشد. اما اولتر از همه روبین احمدی مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
با اعلام نتایج قسمی انتخابات، عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری با گرفتن 41.9% را در صدر قرار گرفته است. بازی فوتبال میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قرقیزستان آغاز گردید و در خبرهای جهان خواهید شنید که در سلسله از حملات جداگانه به روز یکشنبه در عراق 10 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. با اعلام نتایج قسمی انتخابات، عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان با گرفتن 41.9% آرا در صدر قرار گرفت. به گفته مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، در این شماره 10% دکتر عبدالله عبدالله با کسب 212312 رای 41.9% آرا، دکتر اشرف غنی احمدزی با کسب 190561 رای 37.6% آرا و دکتر زلمه رسول با کسب 49821 رای 9.8% آرا را تکمیل کرده است. گفته شده نامزدان دیگر با کسب فیصدی های متفاوت در ردیف های بعدی قرار گرفتند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از ظهر روز یکشنبه در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که نتایج 26 ولایت افغانستان را در بر می‌گیرد. گفته شده بدخشان، بغلان، غور، نورستان، دایکندی، پکتیکا، وردک و غزنی از جمله ولایات هستند که آرای این نتایج در آن شامل نبوده است. بر اساس یک خبر دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید شکایات در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به چند کاتگوری تقسیم کردند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که در کل 1892 شکایت رسمی ثبت شده است. به گفته آقای محسنی از این میان 870 شکایت مطابق طرز عمل این کمیسیون در اولویت قرار دارند. به گفته وی نتایج بررسی این شکایات بالای نتایج انتخابات هم تأثیر گذار خواهد بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هدف جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و رسیدگی به قضایای آنان یک کمیسیون خاص را ایجاد کرده است. این کمیسیون قضایای مختلف خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده و به خاطر به محاکمه کشانیدن عاملان آن تلاش خواهد کرد. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیسیون دوسیه های آن دست خبرنگاران را همچنان به بررسی خواهد گرفت که در سالهای گذشته کشته و یا با خشونت مواجه شدند. و بازی تیم های ملی فوتبال افغانستان و قرقیزستان آغاز شد. این بازی به هدف اتخاذ آمادگی ها برای حضور قوی تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی های چلنج کپ آسیا خوانده شده است. محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو زده گفت که بازیکنان افغان آمادگی خاص برای این بازی دارند.
تیم آمادگی های خاص خود از تمام لحاظ گرفته، از لحاظ تکنیکی، از لحاظ تکتیکی، از لحاظ قدرتی و همچنان از لحاظ اموانگی تیم ما بازی های تدارکاتی در نظر گرفتیم که ما پلیرهای ما که در خارج از کشور هستند اونا حضور پیدا میکنن.
این بازی با میزبانی افغانستان در استادیوم ورزشی الشباب در شهر دبی برگزار شده است. در بازی های چلنج کپ آسیا که تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، افغانستان با تیم های فلیپین، ترکمنستان و لاووس همگروه است. و این هم تفصیل چند خبری از جهان. وزارت داخلی اوکراین میگوید در یک عملیات ضد تروریستی در شرق شهر سلویانسک با نیروهای امنیتی و فعالان طرفدار روسیه تلفات وارد شده است. آرسین ایواکوف سرپرست وزارت داخلی اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشته است که بروز یک شنبه در تیراندازی میان نیروهای امنیتی و فعالان طرفدار روسیه یک افسر امنیتی اوکراین کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته ایواکوف رقم دقیق تلفات فعالان طرفدار روسیه ارائه نشده است. سلویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین از جایی که فعالان طرفدار روسیه با حمله سلاح به تاریخ 12 اپریل بر دفاتر پلیس حمله کردند. در این حال روسیه که افراد مبنی بر استفاده از نیروهای امنیتی بر ضد فعالان روسیه طرفدار روسیه هشدار داده است. بر اساس یک خبر دیگر قصر سفید گفته از جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است به تاریخ 22 ماه اپریل با اوکراین سفر کند. در اعلامیه نشر شده قصر سفید به روز شنبه آمده است که بایدن در جریان ملاقات با مقامات دولتی و گروه های جامعه مدنی اوکراین بر حمایت قوی ایالات متحده برای یک اوکراین آزاد تاکید می‌ورزد. اعلامیه افزوده که بایدن و مقامات اوکراین ممکن در مورد حوادث اخیر در شرق اوکراین بحث کنند. گفته شده این دیدارها شاید بحث روی امنیت انرژی کوتاه مدت و دراز مدت اوکراین را در بر گیرد. و در سلسله از حملات جداگانه به روز یکشنبه در عراق 10 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها حمله مرگبار روز یکشنبه یک انفجار موتربم در یک مکان تلاشی پلیس در شهر کرکوک بوده است. گزارش شده که در این انفجار 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. عراق در این اواخر شاهد خشونت های زیادی بوده است که در آن بیشتر نیروهای امنیتی و افراد ملکی شیعه هدف قرار گرفتند. بر اساس تخمین سازمان ملل 8868 تن در خشونت های سال 2013 کشته شدند. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با ما هستین. در بخش تخنیک عبیدالله عبید با من است. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل مشنوین. نتیجه قسمی انتخابات از 26 ولایت افغانستان امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد، اما محمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در رابطه می گوید
این نتایج قابل تغییر است. امروز ممکن یک کاندید جلوتر دهی 10% نشان داشته، روز آینده که ما نتایج 10% یا زیادتر که اعلان می کنیم ممکن کاندید دیگر پیشروی بکنه.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که 870 مورد شکایت انتخاباتی را ثبت و بررسی کردند که می تواند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد.
870 مورد شکایت از جمله شکایاتی است که در کاتگوری الف قرار دارد. اینا می تواند بالای نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شود.
وزارت امور زنان افغانستان از رئیس جمهور آینده می خواهد که صلاحیت اجرایی این وزارت را بیشتر بسازد. و وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید که مکنون از حوزه نفت آمودریا روزانه حدود 500 تن مواد نفتی استخراج می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که پیشتر هم شنیدین، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه قسمی 10% آرای شمارش شده انتخابات ریاست جمهوری را امروز اعلان کرد. در این مورد همکارم جاوید حسنزاده تفصیل می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید این نتایج قسمی از جمله بیش از 500,000 آرای محلات 26 ولایت می باشد که تا حال از این کمیسیون شمارش شده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر روز یک شنبه هین اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری گفت با اساس آرای شمارش شده عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان با گرفتن 41.9% آرا در جایگاه اول قرار گرفته است. آقای نورستانی گفت که اشرف غنی احمدزی با کسب 37.6% آرا در جایگاه دوم و زلمی رسول با کسب 9.8% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است.
دادرس عبدالله 212312 که 41.9% در بر میگیره. دادرس اشرف غنی 190561 رای که 37.6% در بر میگیره. دادرس زلمی رسول 9821 رای که 9.8% میشه که در درجه سوم قرار داره.
و همچنان گفت عبدالرب رسول صاحب با کسب 5.1% آرا، قطب‌الدین هلال با کسب 2.7%، محمد شفیق گل‌آقا شیرزاد با کسب 2.2%، داوود سلطانزاده با کسب 0.5% و هدایت امین ارسلان با کسب 0.3% آرا در در جایگاه‌های 4م، 5م، 6م، 7م و 8م قرار گرفتند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند بدخشان، بغلان، غور، پکتیکا، نورستان، وردک، دایکندی و غزنی 8 ولایتند کارایان در نتایج قسمی شامل نبوده است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در انتخابات 16م عمل ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بیش از 7 میلیون افغان در سراسر کشور شرکت کرده بودند. آقای نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که این نتایج قسمی اعلام شده ثابت نبوده و تغییر پذیر است.
تغییر میکنند، ممکن در روزهای نزدیک که ما چند فیصد دیگر اعلان کنیم، 10% یا 15% در قدر که ما اینشی بکنیم، امکان داره که رادار با قلاده تغییر بکنند، چیز ثابت نیست.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند تا حال از سراسر افغانستان 85% نتایج به کمیسیون رسیده است و به تدریج آن را داخل سیستم میسازند. آقای نورستانی احتمال موجودیت تقلب در انتخابات را رد نکرد، اما اطمینان داد که در این زمینه به گونه جدی کار کرده و آرای پاک را از ناپاک جدا خواهند کرد. رئیس این کمیسیون همچنان تاکید کرد که تحت تاثیر هیچ فشار قرار نگرفته و در کارهایشان به گونه مستقلانه عمل خواهند کرد.
در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که 870 مورد شکایات را ثبت و بررسی کردند که میتواند بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تمامی شکایات انتخاباتی را که به گونه رسمی و مستند دریافت کرده اند مطابق به طرز العمل کاری کمیسیون ردبندی هم کرده اند. آقای محسنی همچنان گفت که تا اکنون به 75 مورد شکایت انتخاباتی رسیدگی صورت گرفته. بر اساس معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است به خاطر تعدد شکایات مدت رسیدگی به شکایات انتخاباتی تمدید شود. ویدا برکی در مورد گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در مجموع 1892 مورد شکایات انتخاباتی با گونه رسمی از طریق دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده است. مسئولان در این کمیسیون گفتند که بیشترین این شکایات را از ولایت‌های بلخ و هرات دریافت کردند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که تمام شکایات رسمی و مستند مطابق با طرز العمل کاری کمیسیون ردبندی شده است. آقای محسنی گفت که 332 مورد شکایت بر علیه نامزدان ریاست جمهوری و 537 مورد شکایت بر علیه نامزدان شوراهای ولایتی سراسر کشور نزد آنان ثبت شده است. آقای محسنی افزود که از میان شکایات رسمی بیش از 800 مورد شکایت طوری است که حتی میتواند نتایج انتخابات را نیز متاثر سازد.
1892 مورد شکایت کتبی و رسمی را دریافت کردیم که اکثر از این موارد مستند هست. از مجموع شکایت هایی که درج شدم 870 مورد شکایت از جمله شکایاتی است که در کاتگوری الف قرار دارد. اینا میتونه بالای نتیجه انتخابات تاثیرگذار واقع شود.
سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که 1017 مورد شکایت را بر علیه کارمندان کمیسیون انتخابات دریافت کردند و 1382 مورد شکایت دیگر از طریق تلفن به ثبت رسیده است. با گفته وی به 75 مورد شکایت انتخاباتی تا کنون رسیدگی صورت گرفته است. با وجود مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، گزارش‌های از تقلب و تخطی‌های انتخاباتی نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها پس از گذشت چند ساعت محدود از باز شدن مراکز و محلات رایدهی، اوراق رایدهی در شماری از این مراکز و محلات تمام شده بود. این مسئله با انتقاد مردم و عکس العمل تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری روبرو شد. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که ممکن در بعضی محلات صندوق‌ها از قبل پر شده باشند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت که دقت لازم را برای رسیدگی به شکایات به خرج خواهند داد و ممکن به دلیل زیاد بودن شکایات انتخاباتی زمان بررسی شکایات در ولایت تمدید گردد.
امکان از این وجود دارد به دلیل حجم زیاد شکایات ها و رسیدگی دقیق‌تر زمان رسیدگی به شکایات ها در ولایات تمدید شود، اما این تمدید به هیچ وجه در سقف زمان تعیین شده تغییر وارد نمی‌کند. متعهد هستیم که الی 24 سور مطابق تقسیم اوقات انتخاباتی تمامی مسائل مربوط به شکایات انتخاباتی را به پایان برسانیم.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات در 4 سور و نتایج نهایی در 24 سور اعلام گردد. نامزد ریاست جمهوری برای برنده شدن در انتخابات با 50.1% رأی نیاز دارد. در صورتی که انتخابات به دور دوم کشانده شود، دو نامزد پیشتاز در 7 جوزا در برابر هم رقابت خواهند کرد.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی می مانند.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دخترا نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر زیاد که با رادیو آزادی هستین. وزارت امور زنان افغانستان از حکومت آینده میخواهد تا 25% صلاحیت اجرایی را به این وزارت بدهد. حسون بانو غزنفر وزیر زنان روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در 12 سال گذشته این وزارت صلاحیت اجراءات و خدمات را نداشته است. در این حال برخی فعالان حقوق زن این طرح را مؤثر خوانده و میگویند مهم این است که حکومت آینده باید در رأس این وزارت افراد شایسته را بگمارد. فریبا واحدی در مورد گزارش می‌دهد.
در 12 سال گذشته برخی وزارتخانه ها همواره شکایت داشتند که تنها اداری پالیسی سازند و صلاحیت اجراات را ندارند، اما وزارت زنان از حکومت آینده می‌خواهد که 25% صلاحیت اجرایی را به این وزارت بدهد. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که به خاطر حل مشکلات زنان افغان چند طرح مهم را در نظر دارد. خانم غزنفر گفت که علاوه بر این صلاحیت 25%، صلاحیت نظارت از نهادهایی که در بخش دفاع از حقوق زنان فعالیت دارند نیز به این وزارت داده شود.
ما می‌خواهیم بخش نظارت خود و بخش آگاهی خود وسعت ببخش، یعنی بعد از این همه سالات تمام نهادهایی که بر زنان کار میکنند نظارت میشن از طریق وزارت امور زنان که اونا چقدر هزینه مصرف میکنند، با کجا مصرف میکنند و او چقدر به حال زنان مفید واقع میشه، که تا حال بر ما همین صلاحیت دادن نشده بود متاسفانه مخصوصا. و همچنان در نظر داریم که 25% در قسمت حقوق زنان ما اجرایی شویم، خدماتی شویم.
خانم غزنفر گفت که در مناطق دوردست برای حل مشکلات زنان دو طرح مهم دارد که حکومت آینده باید آن را در نظر داشته باشد. به اساس این طرح وزارت امور زنان باید در همه ولسوالی‌های افغانستان برای زنان دفاتر ایجاد شود و با آن عده زنانی که در مناطق مختلف با خشونت مواجه می‌شوند بودجه خاص اختصاص داده شود. خانم غزنفر گفت که تاکنون در سطح این ولسوالی‌ها در بخش زنان دفاتر موجود نیست. با گفته وی اگر حکومت آینده این طرح را بپذیرد پس وزارت امور زنان در بخش زنان آن اجراات را انجام خواهد داد که تا حالا در صلاحیتش نبود. اما فعالان حقوق زن بر این وزارت انتقاد کرده و میگویند که به خاطر حقوق زنان کار لازم را انجام نداده است و بیشتر فعالیت‌هایش در شهرها متمرکز بوده است. فتانه گیلانی رئیس اتحادیه زنان میگوید که دادن صلاحیت اجرایی به وزارت زنان موضوع خوب است، اما مهم این است که حکومت آینده افراد شایسته را در رأس این وزارت بگمارد.
ما امید میکنیم که در کارهای وزارت امور زنان تغییرات مثبت به وجود بیاید. چهره های تازه باید بیاید، چهره هایی باشه که دیگه واقعا کسایی نباشند که اینا از یک طرف دیگه طرف دستور بگیرن تنها شعار بدن تمام روز بگوین ما پلیسی میسازیم. ما فقط انتظار میکشیم تا وقتی که ما سر قدرت نه زنای نه تنها 4 تا مامور وزارت زنان این برنامه را دارند، بلکه زنان افغانستان هم میخواهند در زندگی زنان تغییرات درست بیاید.
پیشرفت و فعالیت زنان در بخش تعلیم، سیاست و اقتصاد در یک دهه اخیر از دستاوردهای مهم آنان خوانده می شود. اما شمار از آگاهان امور میگویند که در چند سال گذشته در بخش زنان کمک های زیاد صورت گرفته است، اما پیشرفت آنان تنها در شهرهای کشور به نظر می رسد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که اماکنون از حوزه نفت آمودریا روزانه حدود 500 تن مواد نفتی استخراج می شود. رئیس بخش پترولیم این وزارت برای رادیو آزادی گفت کار این پروژه پس از چند ماه توقف از 2 ماه به این سو دوباره آغاز شده است. به اساس معلومات این وزارت تثبیت موجودیت میلیون ها بیلر نفت در حوزه آمودریا نشان می دهد که تا حدود 5 سال دیگر مشکل کمبود نفت در کشور حل می گردد. در این رابطه فخرالدین حامد گزارش می دهد.
با آنکه در حال حاضر افغانستان بخش اعظم مواد نفتیش را از سایر کشورها وارد می کند، اما مسئولین وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گویند که روزانه از حوزه نفت آمودریا حدود 500 تن مواد نفتی استخراج می شود. جلیل جمرانی رئیس بخش پترولیم این وزارت می گوید از 2 ماه به این طرف کار استخراج مواد نفتی در کشور آغاز شده و نفت استخراج شده در داخل افغانستان به مصرف می رسد. آقای جمرانی به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که میزان استخراج مواد نفتی در کشور برای آنان قناعت بخش نیست.
از دمای گذاشته به این طرف کار استخراج آغاز شده است، اما به سطح که ما میخواهیم استخراج صورت نگرفته است. ما میخواستیم در سال اول 250 هزار تن مواد نفتی را استخراج نماییم، اما مشکل در این است که ما در کابل تصفیه‌خانه های بزرگ نداریم، ولی استخراجی که فعلا در کشور داریم در حدود 4 یا 500 تن است که در داخل افغانستان مصرف می‌شود.
مسئولین وزارت معدن و پترولیم میگوید نفت افغانستان بسیار غلیظ بوده که از مقدار کم آن دیزل و پترول و از مقدار زیاد آن قیر و دیگر مواد نفتی به دست می آید. قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا در سال 1390 بین افغانستان و یک کمپانی چینایی به امضا رسید و در سال 1392 کار استخراج آن آغاز گردید. به اساس معلومات مسئولین در این وزارت در ماه اسد سال گذشته کار استخراج این پروژه به دلایل یک سلسله مشکلات متوقف شد و از دو ماه به این طرف کار استخراج آن دوباره آغاز گردید. در این حوزه 3 چاه نفت حفر گردیده و گمان می رود که در 3000 کیلومتر مربع زمین مواد نفتی موجود باشد. این حوزه از سرحد ترکمنستان از ولایت جوزجان شروع و مسیر آن تا هرات می رسد. جلیل جمرانی رئیس بخش پترولیم وزارت معادن می گوید در حوزه آمودریا موجودیت میلیون ها بیلر نفت تثبیت شده است و تا حدود 5 سال آینده مشکلات مواد نفتی در کشور حل می گردد.
این منطقه بسیار کلان است و ما تا حال 80 میلیون بیلر نفت را در 3 بلاک تثبیت کرده ایم و انشالله کوشش حکومت افغانستان این است تا 4 یا 5 سال آینده مشکل مواد نفتی را برای مردم حل نماید.
گمان می رود که در افغانستان در حدود 270 هزار متر مربع زمین مواد نفتی موجود باشد، اما تا حال در 8000 متر مربع زمین موجودیت مواد نفتی در کشور تثبیت شده است. در افغانستان 5 حوزه گاز و مواد نفتی مشخص گردیده است که در ولایات قندوز، تخار، هرات، هلمند، پکتیکا، سرپل، جوزجان و فاریاب شامل حوزه نفت آمودریا می گردد. اما گفته می شود تا کنون به جز از نفت حوزه آمودریا و ولایت شبرغان در دیگر جاها کار صورت نگرفته است. اما مسئولین می گویند در قسمت استخراج گاز و مواد نفتی در کشور بودجه بیشتر و زمان زیادتر نیاز است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هدف جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران یک کمیسیون خاص را ایجاد کرده است. مسئولان در این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کمیسیون متشکل از مقام‌های ارشد ارگان‌های امنیتی، لوی سارنولی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و دو خبرنگار مجرب میباشد. در این مورد فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
این کمیسیون که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ خاص و با صلاحیت خوانده می شود، قضایای مختلف خشونت علیه خبرنگاران را بررسی و به خاطر به محاکمه کشانیدن عاملان آن تلاش خواهد کرد. مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که این کمیسیون به اساس پیشنهاد آنان از سوی رئیس جمهور منظور شده و در هفته جاری اولین جلسه اش را برگزار خواهد کرد. جلال نورانی مشاورین وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیسیون متشکل از مقام‌های ارشد ارگان‌های امنیتی، لوی سارنولی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و دو خبرنگار مجرب می باشد. آقای نورانی گفت که این کمیسیون دوسیه‌های آن عده از خبرنگاران را همچنان به بررسی خواهد گرفت که در سال‌های گذشته کشته و یا با خشونت مواجه شدند.
اینمی کمیسیون تشکیل شده و کار خود شروع میکنه بخیر و نه تنها قضایای بعدی را پیگیری خواهد کردن، حتی قضایای گذشته را هم که در پرده بام مونده دانه دانه کوشش میکنن اونها را هم بررسی کنن تا عاملین از اینا نتونن از چنگ قانون را فرار بکنن.
این کمیسیون خاص در حال ایجاد شده است که خشونت علیه خبرنگاران در کشور در این اواخر بیشتر شده است. در چند سال گذشته تعداد زیاد خبرنگاران کشته، تهدید، بازداشت و یا لت و کوب شدند که از این میان میتوان از عبدالصمد روحانی، سلطان محمد مرادی، اجمل نقشبندی، احمد سردار و چند تن دیگر نام برد. بعد از اینکه چند روز پیش لمر نیازی یکی از خبرنگاران در خوست مورد لطکوب قرار گرفت. نهادهای دفاع از خبرنگاران همواره انتقاد کردند که به قضایای خشونت علیه خبرنگاران در کشور رسیدگی لازم صورت نگرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از این بابت اظهار نگرانی دارد و میگوید که از این بعد این کمیسیون هر گونه قضیه خشونت علیه خبرنگاران را بررسی میکند. در این میان نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان ایجاد این کمیسیون را تشریفاتی خوانده، اما ابراز امیدواری میکند که این کمیسیون برای رسیدگی به قضایای خبرنگاران کار موثری را انجام دهد. مجیب خلوتگر، رئیس این اداره:
وقتی یک خبرنگار کشته میشه بعد حکومت افغانستان کمیسیون میسازه. وقتی یک مسئله بسیار مهم انجام میشه، البته جنبه‌های منفی اگه داره، بعد کمیسیون جور میشه. بعد آخر روز ما شاهد از این نمی باشیم که کمیسیون یک برآیند خوب کار داشته باشه. باز هم رجوع دارم که کمیسیون بتونه قضایای خبرنگارا را بررسی بکنه و اونایی که در پشت قضایای خبرنگاران هستن اونا با پنجه قانون سپرده شون.
آقای خلوتگر گفت که از آغاز سال 2014 میلادی تا کنون حدود 20 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در کشور در نزد آنان به ثبت رسیده است. با گفته وی، از میان این قضایا 4 مورد قتل، 4 قضیه بازداشت و بیشتر از 10 مورد خشونت فیزیکی می باشند. نهادهای دفاع از خبرنگاران می گویند که اگر جلو خشونت علیه خبرنگاران گرفته نشود، روی فعالیت های کاری آنان تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سرپرست وزارت داخله اوکراین از کشته و زخمی شدن یک تعداد افراد در جریان یک عملیات نظامی در شهر سلوویانسک این کشور خبر داده است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از جعفر احمدی بشنوید.
سرپرست وزارت داخله اوکراین میگوید در عملیات ضد تروریستان که از سوی نیروهای اوکراین در شهر شرقی سلوویانسک راندازی شده، به هر دو طرف تلفات رسیده است. آرسین اواکوف در صفحه فیسبوک خود نوشته که در جریان درگیری فعالان طرفدار روسیه با نیروهای امنیتی اوکراین یک افسر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اواکوف افزود که به جدایی طلبان نیز تلفات وارد شده، اما او در این مورد ارقام ارائه نکرد. سرپرست وزارت داخله اوکراین افزود که جدایی طلبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می کنند. سلوویانسک یکی از شهرهای شرقی اوکراین است، جایی که فعالان طرفدار روسیه دیروز با استفاده از اسلحه خودکار بالای مرکزهای پلیس حمله کردند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، تیراندازی‌ها در منطقه زمان صورت گرفت که نیروهای امنیتی به موانع ایجاد شده از سوی جدایی طلبان نزدیک شدند. میخائیل، یکی از فعالان طرفدار روسیه در شهر سلوویانسک، در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد وضعیت چنین گفت: ما باشندگان شهرک سلوویانسک مربوط منطقه دونتسک هستیم. گارد ملی اینجا می آید. صبح امروز تیراندازی صورت گرفت. ما چیز برای پنهان کردن نداریم. این صورت من است. من می خواهم چیز تقاضا کنم. رفیق پوتین، وعده کرده بودی که از ما محافظت می کنی. لطفاً بیا و از ما محافظت کن. پس از گسترش حمله ها بالای ساختمان های دولتی و مرکزهای پلیس در شرق اوکراین، حکومت اوکراین روسیه را به تجاوز بالای این کشور متهم کرد. خبرنگاران می گویند که تهاجم بددقت سازماندهی شده در شرق اوکراین به آنچه که در ماه مارچ در شبه جزیره کریمیا اتفاق افتاد شباهت دارد. گفته شده این تهاجم توسط مردان مسلح سازماندهی شده که ماسک بر چهره و یونیفرم بی‌نشان به تن دارند. شبه جزیره کریمیا پس از همه‌پرسی 16 مارچ بر روسیه ملحق شد. حکومت اوکراین و کشورهای غربی الحاق کریمیا به روسیه را غیر قانونی خواندند. روسیه در مورد استفاده از زور علیه فعالان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به کیف هشدار داده است. این فعالان خواهان همه‌پرسی در مورد خودمختاری شرق اوکراین شدند.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اگه به اینترنت دسترسی دارین میتونین آنچه را که تا حالا شنیدین هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. تشکر باز هم میگم که تا این دم با رادیو آزادی بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. حالا میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شب خوش و خدا نگهدارتان باد.